أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مسئله 73 یه نکته ای رو میخوام باز خدمتون عرض بکنم و اینه، مسئله این بود که اگر ذباب داخل در حلق شد واجب است که او رو اخراج بکنه اگر امکان داره، و این غیر محسوب نمیشه. اما اگر اخراج او متوقف بر قی بود، این ناچاره که غذای معده‌ش هم برگرده، در این صورت دیگه اخراج ذباب دیگه واجب نیست و صوم او هم صحیح. ما 4 تا نکته بود دیگه، من نکاتشو عرض نمی کنم. نکته سوم این بود که اگر در حدی نرفته پایین که بگیم صدق اکل نداره، یه مقدار یا ابتدای حلقه یا وسط حلقه، که اگر فرو بدد عرفن میگن فرو داد، اکل صدق میکنه عرفن، در این صورت واجب است اخراج بکنه. و اگر از این اخراج قی لازم میاد، صوم او علی الاحوط باطله، چون اختیاراً داره این کارو میکنه، قی میکنه. حالا اگر این کارو انجام نداد و ذباب در ابتدای حلق بود، عمدن اینو فرو داد، احوط آن است که قضا و کفاره دارد، اما نه کفاره جمع. اینو خواستم اضافه کنم چون خیلی فکر کردم، مجدد چندین باره تکرار کردم. نید کفاره جمع، کسانی که میگن از بحث خباثت و حرمت اکل میرن جلو، میگن اگر کسی افطار کرد روزه خودش رو با کار حرام، کفاره جمع داره. این ذبابی که رفته تو حلق، آقایون میگن حرام از خوردنش، خباثت داره. بنده عرضم اینه که نه، در این عرفن دیگه اینو خبیث نمیدونن چون دیده نمیشه. ولی اگه بیرون باشد گفت زش میدوند که این رو بخواد بخوره، اما حالا که داخل در حلقه، به اعتقاد بنده اکلش عرفن خباثت ندارد، لذا کفاره جمع ندارد. اگر هم شک کردیم، باز اصل شک هم که آیا کفاره جمع داره یا نه، باز میگیم اصل عدم میشه. در صورت این کفاره جمع خیلی حرف زوریست که چیزی که خباثتش معلوم نیست بخوام بگیم حرام است و بعد هم کفاره جمع بخوام براش بار بکنه. اگه احتیاط مستحب میکردن باز بهتر بود، اما مراجعی که گفتن فتوا دادن که ظاهرن نمیشه این رو پذیرفت. مسئله 74 تجشع و آرق زدن هست. فرمان جایز است برای شخص صائم که تجشع بکنه اختیاراً، ولو احتمال بدهد خروج شیء از طعام رو در کنار این تجشع. تا اینجا اشکالی نداره، اما اگر علم داره که در کنار تجشع غذا هم خارج میشه، خب میشه قی کردن اختیاری و دیگه جایز نیست. قبلا خدمتون عرض کردم فرق تجشو و تقیع اینه که یه وقت اخراج هوای معده رو از دهان میکنه، این تجشوه، یه وقت اخراج غذا و آب رو میکنه، اون قی هست. حالا معمولا تجشوهایی که متعارفه انسان اصلا میفهمه و میدانه که این هوای تنهاست و همراهش قضا نیست، معمولا اینه. افرادی که آروغ میزنن میدانن که همراهش قضا نیست، بنابراین نباید اصلا اینو ما ایراد بدانیم. تجشعم جزء مفترات نیست، صرف این که هوایی را از دهانش خارج بکنه قطعا این جزء مفترات نیست. دلیلی که برای مفتر بودنه تقیع، اونم اختیاری است. مثلا اگر شخص علم دارد که این هوایی که میخواد اخراج بکنه همراهش قضا هم میخواد خارج بشه، جایز نیست. جایز نیست نه تجشو، خوب دقت کنید، جایز نیست تجشعی که توش تقیعه، یعنی به خاطر اون تقیعه مشکل پیدا میکنه. و اما اگر احتمال بدهد که کنار تجشع قی هم میکند، این احتمالشو میتونه بگید اصل عدم خروجشه، بنابراین اشکالی نداره. حالا اگر هم خارج شد دیگه این قی کردن غیر اختیاری است. مسئله 75، اگر بلعی چیزی رو سهوًا، مثلا یه لقمه نان خورد، قبل از اینکه به حلقش برسه یادش اومد که روزه هست، متذکر شد، خب اینجا واجب است اخراج بکنه، حق نداره فرو بده و این خیلی اتفاق میفته که مثلا گاهی نشسته تونتون داره لقمه میخوره، وسط یکی از این لقمه ها یادش میاد اون غذایی که هنوز به حلقش نرسیده، اینا رو که باید بیرون بریزه و روزه یو هم صحیح. و اما اگر وقتی متوجه شد که به حلقش رسیده است، دیگه در این صورت واجب نیست او رو اخراج بکنه، بلکه جایز نیست اگر قیست بکنه. خب اختیاراً قیست میکنه، بنابراین اصلا جایز نیست بخواد قی بکنه. یه صورت هم شکه، شک است که آیا رسیده است به حدی که صدق قی بکنه یا نه. خب ما اون دو صورت گفتیم، اگر تو قبل از که به حلق برسه فهمید اخراج میکنه طعام رو از دهانش، اما اگر به حلق رسیده دیگه نه، جایز نیست اخراج بکنه. این صورت سوم شکه، ظاهر آن است که شک کرد واجب است اخراج کند ایزن اگر امکان دارد اخراج کردن او، عملا به اصالت عدم دخول در حلق. دلیلش رو اینجا سید ذکر میکنه. در این فرمایش سید ما دو تا نکته داریم. نکته اول این است که اگه شیء به حلق نرسیده بود قطعا جایز نیست ابتلاع او، و اگر اخراج کرد ریخ بیرون قطعا روزه او صحیحه، و اگر رسیده باشد به حلقش دیگه اینجا اکل و شرب محقق شده، سونم به شکل سهوی، و اکل و شربی که سهوان محقق شده روزه رو دیگه باطل نمی کنه. علامتش هم اینه که اگه خواست اخراج بکنه احتیاج به قی داره. در این صورت دیگه اینجا اگر فروداد محقق نمی شود اکل، به صرف این که اینا فرو بده بره باطن به شکمش برسه. قی کردن جایز نیست اختیارم. نکته ای که اینجا ما تکرار میکنیم چندین بار اینه که این کلمه حلقی که ایشون میگن معیار نیست. معیار ما صدق اکل است. لذا با توجه به این عرض ما اینه که اگه شیء اون طعام به اول حلق یا وسط حلق برسه، اینجا هنوز اکل محقق نشده، لذا اگر فروداد ابتلاع صدق میکنه عرفاً، پس جایز نیست ابتلاع بکنه. اما اگر رسته باشد به آخر حلق، ظاهراً دیگه صدق اکل نمی کند. دیگه اونجا اکل سهوی محقق شده، دیگه حالا فرو بده صدق عرفی نداره. بنابراین جایز است ابتلاع. این یه نکته است. نکته دوم اینه که این اصل عدم دخول در حلق که در آخر مسئله گفتن، فرمودن اگر شک داریم که آیا این قضا تا کجا رفته، آیا وسط حلقه یا آخر حلق، یا به تعبیر آیا صدق اکل میکنه یا نمیکنه، فرمودن از عدم دخولش در حلق. ما میگیم عدم وصولش است به آخر حلق. این که ما میگیم شک داریم آیا قضا رفته، حالا برای بیان دیگه اینطور میگیم، اگه شک داره رسست به آخر حلق یا نه، از عدمشه. بعضی گفتن لازمه فعلی او اینه که پس ابتلاع در این صورت اکل یا شرب محسوب میشه، بنابراین اصل مثبته. ولیکن به اعتقاد بنده این اصل مثبت نیست. چرا؟ دقت کنید، ما لازمه عقلی رو اگر بخوایم لازمه اصل قرار بدیم، بله این اصل مثبته. اما اگر اینطور بگیم کل معکول او مشروب کان فی فضاء الفم، وقتی یه معکول یا مشروبی در فضای دهانه، یحرم و ابتلاع او. یعنی یه موضوع دارد این جمله، یک خبری که در واقع حکم شرعیه. موضوع وقتی میگیم کل معکول و مشروبن کان فی فضای الفم، این شامل مشکوک هم میشه، مشکوکی که سابقه او در فضای فم بوده، اما شک داریم که آیا وصول به نهایت حلق رسید یا نرسید. خب وقتی شد داریم وصولش به آخر حلق میان با اصل، اینم جزء موضوع همین جمله قرار میدیم و میگیم این جزء معکول و مشروبیست که کانا فی فضا الفهم. بعد به دنبالش اثر شرعیشو میخوام جاری بکنیم. اثر شرعی که اصل مثبت نیست، اثر شرعیش نه یحرمو ابتلاعهو. لذا به اعتقاد بنده هیچ اشکالی نداره فرمایش سید یزدی استاد رضوان الله تعالی علیه، هیچ اشکالی به اعتقاد بنده نداره. مسئله 76، این مسئله کم اتفاق میفته اما خب یک بحث امتحان فقهی است. گاهی میخوان اجتهاد شخصی رو بسنجن، یه معمای فقهی مطرح میکنن. خب ممکنه اصلا اتفاق نیفته یا خیلی کم، و اون اینه کسی صائم به واجب معین، مثلا روزه ماه رمضان هست، در حال مشغول به نماز واجب هست، یه مرتبه در حلق او ذبابی یا پشه‌ای یا نحو اینا داخل میشه، یا چیز از بقایای طعام که بین دندانش بوده این داخل در حلق او میشه، و اگر بخواد اخراج بکند و فرو نده حتما باید ابطال بکند نماز را با تکلم. بدون تکلم اخراج نمیشه، یعنی باید اخ بگه که مرکب از الف و خ هست، اخ بگه، بالاخره یه چیزی میگه که دو حرفیست که اگه بخواد اون ذباب رو یا بقایای طعامی که رفته تو حلق و اخراج بکنه ناچار تکلم بکنه، تکلم آدمی باعث بطلان نمازش میشه. حالا یه چنین چیزی رفته تو حلق، هم روزه هست و هم نماز واجب میخونه، پایین بدهد روزه باطله، بیرون بکند نماز باطله. این یه معمای فقهی که همچین گیر می اندازن طرف رو که ببینیم کدوم یک از این دو ترجیح داره. سید می فرمان صورت اول، اگر امکان تحفظ و امساک هست تا فراغ از نماز، هم تو حلقش نگه دارید اما امکانش هست که همطور الفاظ رو بخونه و نماز تمام بکنه، بعد نماز آخ بگه و با آخ این چیز رو از دهانش خارج کنه، هم روزش صحیحه و هم نماز او. این صورت اول. صورت دوم اینه که اگر امکان ندارد این شیء رو در حلقش همتون نگه داره و خلاصه امر دائره بین اینه که یا ابطال صوم بکند به واسطه بلعیدن او، یا ابطال نماز بکنه به واسطه اخراج او، اینجا چه بکنه؟ اینجا یه صورتش اینه، اگر نرسیده است به اون حد از حلق که ما اسمشو گذاشتیم، حلق رو برداشتیم و اسمشو گذاشتیم حدی که صدق اکل میکنه، هنوز عرفن که بخواد فرو بدید، و مثالش هم حدشو گفتیم که اول حلق یا وسط حلق باشه، خلاصه فرمایش سید حالا عرض میکنیم، اگر به حدی از حلق نرسیده، مثلا تو مخرج خا هست که میتونه بیرونش بکنه، ما تو باید آخو بگیر بالاخره. و اگر این چیزی هم که تو دهانشه حرام است بل ایدنش فی حد نفسه، مثل این که ذباب است، بق است، نحوه اینها، اینجا واجب است نماز قطع بکنه و همون آخی که میگه و اخراج کند او رو، ولو در ضیق صلات باشه. یعنی اگر نماز باطل بشه کل نمازش حتی یه رکعتش هم دیگه داخل وقت نیست. یه صورت. صورت دوم اینه که ذباب نباشه بلکه جز حلال ها باشه. حلال باشد بل ایدنش فی ذاته، مثالش هم بقایای طعامه. بقایای طعام اومده اما نرفته تو حلق پایین، اما اول حلقه. در این صورت میگن اگر سعی وقت است برای صلات، که منظور از سعی وقت یا کل چهار رکعت رو مثلا از نماز عصر و یا یه رکعتش ولو به ادراک رکعتن، یه رکعت از وقت رو میتونه درک بکنه، در این صورت باز میفرمان واجب است قطع بکنه نماز رو، آخ میگه و این رو خارج میکنه و بعد میسته، چون سعی وقته میسته، دوباره نماز رو میخونه. و اما اگر زیق وقته، که اگر نماز رو باطل بکنه دیگه نمازش قضا میشه و حلال هم هست از چیزایی که فی ذاته بلیدنش اشکال نداره، منطقه الان روزه هست. در زیق وقت میفرمان واجب است بلیدن و روزه رو باطل بکنه. چرا؟ میگن مقدم باید بندازد جانب صلات را، به خاطر اهمیتی که برای نماز هست. اینا همش مال صورتی بود که تا اول حلق اومده. حالا صورت بعدی، اگر این شی، حالا چه ذباب یا طعام، یکی که اینا رو باید توضیح بدیم، اما رسست به حدی که رفتست دیگه جلو، تا انتهای حلق رفت جلو، در این صورت اگر از چیزیست که یحرم بل او ذبابه، در این صورت واجب است اخراج کند به قطع صلات و ابطال صلات، متعلا اشکاله، چون یه اشکالی اینجا هست که بالاخره این نماز برای چی داره باطل میکنه دیگه. ایشون حرف از زیق وقت هم اینجا نمیزنن، میگن همین که برسه به انتهای حلق اما حرام است بل ایدنش، باید فرو نده. و اگر مثل بقایای طعامه که حرام نیست فرو دادنش، در این صورت اخراج که واجب نیست، نمازش صحیحه، روزه او هم صحیح است، علی تقدیرین. در این صورت چه فرو بده چه اخراج بکنه، فرو بده چون اشکال نداره، بقای طعام رفته آخر هم رفته اشکال نداره، بیرون بکنیدم اخراج چنین چیزی رو قیل نمیگن در عرف، بنابراین از جد اشکالی میگن نداره. ما در این فرمایش سید چهار تا مطلب رو در توضیح کلامشون عرض میکنه. نکته اول، اگر امکان تحفظ و امساک هست، منطور یه قید اضافه میکنیم که سید نفرمودن امکان تحفظ به غیر حرجن ولا ضررن. این قید رو باید اضافه کنیم، چون میدونید معمولا چی تو حلق نگه داشته بشه انسان اذیت میشه، مگر که خیلی جلو نرفته باشه. اما فرمایش سید مال جاییست که رفته تا جایی که باید با آخ و اوخ این رو بیرون بکنه، معلوم میشه که جلو رفته، انتهای حلقه یا وسطشه. خلاصه اگر حرج و ضرر نداشته باشه، بله واجب است امساک بکنه تا نه در ابطال صوم واقع بشه و نه در قطع صلات واقع بشه، چون هر دوش حرامه. بعد اینو تو بیخ گلوش هم تو نگه داره، وقتی نگه بداره نه فروم ده تا روزه باطل بشه، نه با آخ و اوخ بیرون میکنه تا روزه نماز باطل بشه، هر دو حرامه. این نکته اول. نکته دوم اینه که تحفظ و امساک امکان ندارد. منطور ما دوباره تکرار میکنیم به غیر حرجن ولا ضررن امکان نداره، ولی گاهی با حرج و ضرر میشه که دیگه نیاز نیست انسان خودش رو تو زحمت میاندازه. در این صورت اگر نمیتونه تحفظ بکند، امرش داره بین دو چیزه، یا فرو بدهد یا تلسوم، یا اخراج بکند تبطل الصلاه. در این صورت میگیم اگر نرسیده باشد به حدی که یسوق معهل اکل عرفن، اینو ما میگیم سید اینو نفرمودن و همطور حلق مثال میزنن، ما میگیم ملاکش صدق اکل است، منات اینه، حد از حلق ما نداریم. که اصلا مبهم هم هست کلام ایشون که به حلق برسه نرسه، ملاکشو باید بذاریم به اختیار خود شخص. بگیم اگه صدق اکل عرفی داره، میدونه جاییه که همچین بینابین، حالا بعد شکش هم میگیم، دوزن میگیم اول حلق و وسط حلق اگه باشه، اینجا اگه فرو بوده صدق اکل داره، منطقه میتوند اخراج بکنه به اقل فشار با یه قدرت کمی، با یه تکلم به اخی که سید مثال زدن، در این صورت میشه. حالا اگه نرسیده باشه به این حدی که صدق اکل است با ابتلا، یعنی کمتر باشه، و از چیزایی هم هست که یحرم و بل اهو، مثل زباب. ما تکرار میکنم این حرمتشو علال احبت میگیم، ما که گفتیم اشکالی ندارد، اینا ما جز خبائث نمیدونیم. زباب که رفت انتهای حلق، این جز خبائث نیست و نمیتونیم بگیم این حرام است. در این صورت میگیم واجب میشه قطع بکنه نماز را و منتقل بشه به اعاده نماز در وقت، ولو رکعتان، چون این نمازی که ولو یه رکعتشان بشه بدل از اون صلاته. لذا اکل صدق عرفی که اینجا ما تصورشو کردیم حق ندارد اینو فرو بده. و اگر فوت و نماز میشد ولی رکعتن، به طوری که اگه ابطال بکنه نمازان یه رکعتن حتی دیگه درک نمی کنه، نماز قضا میشد، اینو ما اشکال میدونیم. اشکالش اینه که چگونه ما جایز بدونیم که ترک بکنه نماز را برای اینکه امتثال بکنه نهی از اکل حرام رو، اونم حرام فی الجمله. ما میگیم حالا گفتیم حرام بعید باشه اصلا، اون که گفتیم خباثت ندارد عرفن وقتی به حلق رسیده باشه. بنابراین این اشکال که هست، حالا ما چه بکنیم؟ بالاخره فرو بدهد یا بیرون بیاندازد؟ من در عرض بکنم بعید نیست که مقدم بیاندازیم جانب صلات را با همین قید زیق وقت که داریم میگیم. اما اگه زیق وقت نباشد، نه گفتیم نماز رو باطل بکنه و دوره تکرار میکنه، اون بدل داره. نکته سوم، اگر جزء حلال ها باشد، نام لای دندون اینها باشه و وقت هم وسیعه ولو به ادراک رکعت، اینجا راحت میگیم واجب از قطع بکنه نماز رو و اخراج بکنه به آخری که میگه و دوباره نماز رو شروع میکنه. و اگر وقت زیده، در این صورت واجب از بلع بکنه، روزه او باطل میشد، حفظن للصلات و علیه القضاء علی الاحوات. مثلا چهارم من، اگر به حدی رسید است که رفته فرو تا انتهای حق که دیگه لا یصدق علیه الاکل، دیگه صدق نمی کنه، در این صورت ظاهر آن است که جایز است که بلع بکنه و اگه فروداد هم روزه او صحیح است چون صدق عقل نداره، صلاتش هم صحیح است و اخراج چنین چیز اصلا واجب نیست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.